بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله معاتات که قبل از تعطیلی اخیر شروع شد چند تفسیر وجود داشت. یکی که معاتات عبارت از تعاطی متقابل است، یکی عبارت از این که معاتات عبارت از اعطا و اخذ به تعاطی هر کدام باشد، زیرا گاهی مبیع و ثمن هر دو نقد است، در اینجا معاتات است. گاهی یکی نقد است دیگری نقد نیست، اینجا اعطا و اخذ است. گاهی مبیع نقد است و ثمن نقد نیست، اعطای مبیع است و اخذ همون مبی بدون اعطای ثمن. گاهی ثمن نقد است و مبی نقد نیست، مثل بیع سلف که اعطای ثمن است و اخذ ثمن، مبی را بعد از چند ماه تحویل میدهد. اون تحویل دادن از سنخ عقد نیست، از سنخ وفای و عقد است. پس این تفسیری که مرحوم شیخ در متن مکاسب از معاتات به عمل آوردن، این بیان اون قسم رایج است، نه منحصر به اون قسم باشد. معاتات این نیست که کل واحد چیزی بدهد در قبال چیزی. معاتات این است که یا کل واحد چیزی میدهند و میگیرند که تعاطی طرفین است، یا اعطا و اخذ است که خود این عقد بی به وسیله اعطا و اخذ حاصل می شود، نه تعاطی. به دو تا عطا حاصل نمی شود، به یک عطا و یک اخذ حاصل می شود. اون عطای دوم به عنوان وفای به عقد است. در معامله نسیه این طوره، وقتی فروشنده کالا را می دهد به قصد تملیک و خریدار کالا را میگیرد به قصد تملک محل عوض، با این اعطا و اخذ نصاب بیع تمام شد و در هنگام سر رسید که خریدار پول را به فروشنده میدهد، این اعطا و اخذ مقوم عقد نیست، این وفای به عقد است. اینها جزء عقد نیستن، جزء قبول نیستن. در معاملات نقدی وقتی بایه مبی را میدهد و مشتری میگیرد، مشتری ثمن را میدهد و بایه میگیرد، هر کدام از اینها به منزله جزء العقدند، یعنی کار بایه جزء العقد است، کار مشتری جزء العقد است. با این اعطا و اخذ های متقابل عقد بسته می شود، اون تو عقدی است فعلی. لکن در جریان نسیه عقد با اعطا و اخذ بسته می شود. اون وقتی که مشتری ثمن را بعد از چند ماه می پردازد، اون اعطا وفای به عقد است، نه تأسیس عقد. به هر تقدیر در تفسیر معاتات دو وجه گفته شد، یا تعاطی متقابل است یا اعطا و اخذ. بله، بیع نسیه هم معاتات است. حالا گاهی با قول بسته می شود، گاهی با فعل. گاهی قرارشون با قول است، گاهی با فعل. با فعل این مطلب را انشاء میکنن. معاتات هم بیع است، چه اینکه قول هم خرید و صیغه بستن هم بیع است. منتها اون بیع قولی است، این بیع فعلی. این مطلب اول بود که گذشت. مطلب دوم این بود که ما آتات گاهی به قصد اباحه، گاهی به قصد تملیک، دو جور تصور داره. دو جور دیگر را مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کردن، ابطال کردن. یک این که اعطا باشد بدون قصد هیچ عنوان، دوم این که اعطا باشد، اعطا و اخذ باشد یا تعاطی متقابل باشد به قصد تملیک مطلق بدون قصد عنوان بی. این وجه سوم و چهارم رو ابطال کردن، گفتن به این که اعطا و اخذ جامع بدون عنوان، بدون هیچ عنوان که در خارج محقق نیست یا متمشی نیست، حتما یکی از عناوین معهود را قصد میکنن. چه این که قصد تملیک هم همون بی است. اگر کسی کالای را، مبیعی را، عینی را به قصد تملیک به عوض به کسی میدهد، این میشه بی دیگه. دیگه نمیشود گفت که قصد کردن تملیک مبیع مال تملیک عین به عوض را ولی قصد بی را نکرد، این بی دیگه. پس وجه سوم و چهارم خارج از حیطه سخن است. همون اول دوم میمونه که گاهی قصد اباحه است، یکی اینکه قصد اباحه است، دومی که قصد تملیک. مطلب سوم این بود که محل نزاع کجاست. این از مهمترین مطالب هست در همه مسائل علمی. گاهی میبینید بعد از مدت ها زحمت و گفتگو معلوم شود طرفن یه مطلب رو میگن، منتها به حرف یکدیگر نرسیده بودن و چیزی را که باطل میکردن دیگری نمیگفت، چیزی را که اثبات میکردن همون بود که دیگری میگفت. لذا تحریر محل بحث را آیون از مهمترین مسائل میدونن که معلوم شه محور بحث کجاست. این برای چند خاصیت است. یه خاصیت علمیش آن است که آدم وقتی محل نزاع رو کاملا درک کرد، خوب تصور کرد، ادله نفی یا اثباتش از هر طرف ظهور میکند. چرا؟ برای اینکه اگه یه مطلبی رو واقعا فهمید، لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش، عللش، معالیلش، آثارش، احکامش همش مشخص میشود. لذا از هر طرف میتواند استدلال کند به نفی یا اثبات. اما وقتی موضوع مبهم و گنگ باشد، او در استدلال ناچار است بیراه برود. تحریر محل نزاع که از پرفایده ترین کارهاست، مورد توجه بسیار از اصحاب در گذشته بود. که اول اینا گفتن به این که مثلا فصل اول یا مقدمه اولا تحریر محل نزاع است. تو علوم عقلی این تحریر محل نزاع خیلی کار است، کارساز است، برای اینکه اگر واقعیت چیزی روشن بشود از هر طرف میشه استدلال کرد. در امور اعتباری مثل فقه و اصول و اینها اونم همچه فایده رو به همراه دارد بالاخره در فضای اعتبار. و تحریر محل نزاع اونقدر مهم است که حتی گاهی برای خود خواص روشن نیست که حرف در کجاست. اینا در تحریر محل نزاع نزاع دارن. اگر محل نزاع خوب مشخص بشود، طرفین بر یه مطلبی توافق میکنن. اون مطلبی که در قبل از تعطیلی این 3-4 روز اخیر بین محقق کرکی و صاحب جواهر رضوان الله علیه ما اتفاق افتاد، این برای آن است که اینا تو تحریر محل نزاع نزاع دارن که حرف کجاست، حرف فقها کجاست. سر این که در تحریر محل نزاع نزاع رخ میداد این است که در سابق رسم نبود که باجی چارچوبی محور نزاع در یه فصل یا مقدمه مشخص بشود. الفصل الاول فی تحریر محل نزاع، اینجور نبود، بلکه وارد مسئله میشدند. حالا یا بنای اونها بر متن و اجمال نویسی بود یا روی حسن اعتمادی که داشتن فکر میکردن مسئله بر دیگران روشن است. به مانند لذا متأخران به این فکر افتادن که در هر مسئله اول محل نزاع را مشخص بکنن. الان در معاتات باید محل نزاع مشخص بشه که چیه. اونجاییست که طرف، حالا که چهار جور تصور شد و دو قسمش از بحث بیرون رفت و دو قسمش موند، یک قسم آن است که طرفین تعاطی یا طرفین اعطا و اخذ قصد اباحه میکنن، یک قسم اینجوری که قصد تملیک میکنن. این که در معاتات بحث است که آیا معاتات صحیح هست یا نه، لازم هست یا نه، این مال کجاست؟ مال اونجاست که قصد اباحه بکنن یا قصد تملیک بکنن، چی بکنن؟ صحیح هست یا فاسد؟ مال جاییست که قصد اباحه بکنن یا قصد تملیک. حالا که برای معاتات چهار تفسیر ذکر شد، دو تفسیر از بحث بیرون رفت، دو تفسیر مونده است، باید معلوم بشود که محل نزاع کدام یک از این دوست. آیا اون جایی که طرفین قصد اباحه میکنن یا اونجا که طرفین قصد تملیک میکنن. پیشا پیش ایشون یه مطلبی رو از فقها نقل کردن که نظر فقها درباره معاتات این سه چهار قسم است. برخی ها قائلا معاتات صحیح است، منتها مفید اباحه است نه تملیک. اگر طرفین تصرف کردن، تلف کردن یا در اثر حوادث دیگر تلف شده است، این ملکیت لازم پدید می آید. پس معاتات بیع است، بیع صحیح است و مفید اباحه است و به تلف اول اتلاف ملکیت لازم حاصل می شود. قول دوم این است که ملک معاتات نظیر به قولی صحیح است، مفید ملکیت است و لازم، که مرحوم مفید و بعضی از عامه اینجور فتوا دادن. قول سوم که مرحوم علامه و رحم فکرانشون رضوان الله علیهم فتوا دادن این است که معاتات فاسد است، بی اون فاسدو، ولی اینکه صیغه ندارد و همون طوری که نکاح بدون صیغه باطل است، اینم صیغه میخواهد. خب برای بررسی اینکه کدام یک از این اقوال صحیح است و آرا تام است، اینم پرسیدن که محل نزاع کجاست. آیا محل نزاع اونجاست که طرفین تعاطی یا اعطا و اخذ قصد اباحه بکنن یا نه قصد تملیک؟ محقق ثانی، محقق کرکی رضوان الله، دید به این که فتوای اصحاب این است، معروف بین اصحاب رضوان الله این است که معاتات مفید اباحه است. از طرفی میبیند محل بحث جایی است که طرفین اعطا و اخذ یا تعاطی قصد تملیک بکنند، و از طرفی فتوا میدن که مباها معاتات مفید اباحه است، به تلف اول اتلاف ملکیت لازم پیش میآید. اگر حادثه این کالا را از بین برد یا خود طرف ما در او تصرف کرد او را از بین برد، جامعی بود پوشید، غذایی بود تناول کرد و مانند آن، این ملک لازم حاصل می شود و یحصل الملک لازم به طلب اول اتلاف. دید بین اینها نمیشه جمع کرد. از یه طرف شما میگویید معاتات مفید اباحه است، از طرف میگویید به وسیله تلف یا اتلاف ملکیت لازم حاصل میشود. این حلقه مفقوده رو چگونه طی میکنید؟ از کجا گذر میکنید از اباحه به ملکیت؟ مفید ملکیت چیست؟ بالاخره معاتات اگر مفید اباحه است، مفید ملکیت نیست، مملک نیست. این ملکیت از کجا حاصل میشود؟ تلف که مملک نیست، اتلاف که ملکیت آور نیست. لذا حرف اصحاب را توجیه کردن، گفتن اصحاب که فرمودن معاتات مفید اباحه است، منظورشون این است که معاتات مفید ملکیت متزلزل است و همه ملکیت متزلزل به وسیله تلف یا اتلاف ملکیت لازم می شود، نظیر مواردی که انسان خیار دارد. خب در بیع خیاری انسان مالک مبیع می شود بالملکیت متزلزله. وقتی که تصرف شد نشانه اسقاط خیار است، این میشه ملکیت لازم. ملکیت جائز با تلف یا اتلاف میشه ملکیت لازم و کم له من نظیر. اما اباحه که ملکیت لازم نمیشود، که یه چیزی مباحی بشه ملک، اباحه در قبال تملیک است. چون بین این دو مطلب جمع نمیشود، اصحاب از یک سو گفتن مفید اباحه است، از سوی دیگر گفتن به تلف اول اتلاف ملکیت لازم پدید می آید، ایشون فهمودن پس منظور از اون اباحه ملکیت جائز است نه اباحه مصطلح. محل نزاع جایی است که مفید ملکیت قصد ملکیت باشد و توجیه محققانی. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در حقیقت او سخنگوی مشهور است، این لسان شهرت است. اگه کسی بخواهد متوجه بشود که فتوای فقها چیست، وقتی به جواهر رجوع کند میفهمد که فقها چی میگویند. ایشون به تعبیر سید الاستاد امام رضوان الله میفهمد ایشون لسان مشهور است. اون سلطه‌ای که ایشون بر فقه دارد میتواند بگوید که فقها این چنین میگویند. حالا ممکن است خودش نظره اون نظری که معروف بین اصحاب است همون رو بپذیرد یا رد کند، ولی بالاخره ایشون در تشخیص مشهور چون سخنگوی رسمی فقهاست این لسان مشهور است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود به این که اصحاب چی میگویند معاتات مفید اباحه است، معلوم می شود محل نزاع جایی است که طرفین تعاطی یا اعطا و اخذ قصد اباحه کردند. شما این دو تا حرف رو چگونه به اصحاب نسبت میدید؟ از یه طرف می گویید اصحاب بناشون بر این است که معاتات مفید اباحه است، ما این را قبول داریم، این نسبت درست. از طرفی به اصحاب نسبت میدید که محل نزاع پیش اصحاب جایی است که طرفین تعاطی یا اعطا و اخذ قصد تملیک بکنند. این معناش آنه که معناش آن است که اصحاب میگویند، یعنی غالب فقها بر اینند که اگر خریدار و فروشنده قصد تملیک بکنند این مقصودشون حاصل نمیشود. یک، چیزی را که قصد نکردن اون حاصل می شود. دو، یعنی معاتات مفید اباحه است و مفید ملکیت نیست. خب این حرف رو یه فرد عادی هم نمی زند، چگونه شما به فقها و اعاظم نسبت می دید؟ شما این دوتا حرف رو چگونه به فقها نسبت می دید؟ از یه طرف می گید فقها بناشون بر این است که معاتات مفید اباحه است مفید ملکیت نیست، این درست، این نسبتون درست. از طرفی میگویید محل نزاع پیش فقها رضوان الله علیهم جایی است که طرفین قصد تملیک بکنند. خب اگر طرفین تعاطی یا اعطا و اخذ قصد تملیک کردن، چگونه مقصود اونا حاصل نمیشود و چیزی که اینا قصد نکردن حاصل میشود؟ اباحه حاصل میشود و ملکیت حاصل نمیشود. با اینکه اینا اباحه را قصد نکردن ملکیت حاصل کردن، اونی که قصد کردن حاصل نمی شود، اونی که قصد نکردن حاصل می شود. این رو اصاغر طلبه نمی گوید فضلن از اعاذر علما. می بینید اینقدر فاصله است در تشخیص محل نزاع. خب اونها می گوید محل نزاع جاییست که قصد ملکیت بکنند، صاحب جواهر می گوید محل نزاع جاییست که قصد اباحه بکنند. مهمترین کار برای یه عالم فنی اول تشخیص این که در کجا حرف میزند، بعد استدلال آسان است. اگر آدم یه مقدار زیادی چند روزی هم وقت صرف بکند، حالا اگه نویسنده است، پژوهشگر، یه محقق بخواد بفهمد محل حرف کجاست، بعد استدلال سخت نیست. برای اینکه اگر با یه واقعیتی روشن شد، مخصوصا تو مسائل جهان بینی و تکوینی، اون کاربردش خیلی است اونجا. تو این علوم اعتباری هم کاربردش کم نیست. وقتی خود این شی مشخص شد، لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش، مقارناتش، عللش، معالیلش همه مشخص میشه، انسان چندین راه میتواند استدلال کنه. گاهی میبینید یک انباری از ادله برای یه شیء اقام بکنن، اونجاست که مطلب خوب فهمیدن. یعنی آدم وقتی این شیء رو که واقعیت هست، امریست در محیط خود، خود خوب مشخص ببینه، از هر طرف میتواند از او حمایت بکنه. اما یه چیزی رو تو تاریکی هی لعله و لیته، این چنین است، اون چنین است، و فیه اولن، فیه تعمل، فیه نظر، اینه. اولین و مهمترین کار برای یه محقق اینه که بفهمه داره چی میگه. خب هم صاحب جواهر فهل فقهی است، هم اون بزرگوار، بینشون اینقدر تفاوت است که اون یکی میگه محل نزاع جایی است که طرفین تعاطی و اعطا و اخذ قصد تملیک بکنن، این یکی میگه این حرف را اصاغر طلبه نمیگوید فزدن اعظم اصحاب. الان که به لطف الهی حوزه به سمت پژوهش می رود، یک هفته ولو یک طلبه محقق وقتش صرف بکنه که این ماهوه، این مطلب ماهوه رو مشخص بکنه که من درباره چی دارم حرف می زنم، چی دارم می نویسم، خود اون موضوع مشخص بشه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به عنوان میونچی آمده داوری بکنه، می فهمد به این که خب ما الان از یک سو میبینیم اصحاب برخی ها گفتن که معاتات بی اون فاسد مثل علامه و همراهانشون، بعضی ها گفتن بی اون صحیح اون لازم مثل مفید و برخی از همراهانشون، همراهانی کمی هم دارد، یا گفتن معاتات مفید اباحه است مثل اونچه که معروف بین اصحاب. در تشخیص محل نزاع هم بین محقق کرکی و صاحب جواهر رضوان الله علیه ما این تفاوت است. ما وقتی کلمات اصحاب رو بررسی میکنیم، میبینیم سخن محقق کرکی بعید است، سخن صاحب جواهر ابعد است. این ما ایمون کلمات اصحاب. بعد وقتی که از این فضا فارغ شدیم، ما ایم و فهم عرف و بنای عرف و بنای عقلا و غریزه عرف و ارتکاز مردمی هم سر ذلک. البته فقیه در بخشای معاملات ضمن حرمت گذاری با آرای فقها، اون دستمایه اولیش که رفتن تو غریزه و ارتکاز توده مردم است، اون رو باید عنصر محوری بحث بداند که اون چیه؟ و شارع مقدس همون رو امضا کرده. و اونگاه اگر فحصش بالغ باشد، میتواند سخنان فقها رضوان الله علیه هم با غریزه و فطرت ارتکاز عقلا هماهنگ کند. ایشون فهمد به این که ما اول بریم به سراغ سخنان فقها، میبینیم میخواهیم کلام محقق کرکی را استنباط بکنیم بعید، بخوایم سخن صاحب جواهر رو استنباط بکنیم ابعده. حالا مشخص میشه که این عبارت ها با کدام سازگار است، با کدام سازگار نیست. چرا فرمایش محقق کرکی بعید است، چرا فرمایش صاحب جواهر ابعد. الان ما چهار تا کار باید بکنیم. یک، نقل کلمات فقها. دو، سر بعید بودن نظر محقق کرکی. سه، سر ابعد بودن فرمایش صاحب جواهر. چهار، به اون مرجع اصلی و منبع اصلی این گونه از مسائل که غریزه عقلا و ارتکاز عقلا و توده مردم است در جریان معاملات، او رو بررسی کنیم. اونگاه اونها را به پیشگاه ادله نقلی ببریم، ببینیم شعار مقدس چقدرش امضا کرده، چقدرش رد کرده، که میشه به امر پنجم که شد به اون نرسیم. میفرماد به این که ما به عنوان نمونه، ایشون فرمایش مرحوم شیخ طوسی رو نقل میکنن، فرمایش ابن حدیث در سرای نقل میکنن، فرمایش علامه نقل میکنن، فرمایش محقق نقل میکنن، که همه اینها نشانه آن است که بالاخره طرفین این فقها ها مطلبی رو میگوین که اون چرا که جناب محقق کرکی فرمود بعید است، اون چرا که صاحب جواهر فرمود ابعد. اولین کلامی که ایشون نقل میکنن سخن مرحوم شیخ طوسی است در خلاف. کتاب شریف خلاف مرحوم شیخ طوسی رو شما مراجعه فرمایید، جلد اول صفحه 522 مسئله 59. فرمایش مرحوم شیخ طوسی در خلاف رو میخونیم تا سایر فرمایشاتی هم که فقهای دیگه گفتن با تقریبا با این روشن میشه. در جلد اول صفحه 522 مسئله 59 سخن مرحوم در خلاف کتاب خلاف شیخ طوسی، فرمایش مرحوم شیخ اینه: مسئلت اذا دفع قطعتا الى البغلی او الى شارب. اون روزها یک حالا یا یه مثقال لقره میدادن یا یه مثقال طلا میدادن، کمومش امین ها رایج بود. بغلی یعنی بغل فروش، سبزی فروش، اینا که حبوبات میفروشن، یا کسی که آب فروش است، به او بدهد و قال اعتنی بغلا او ما یه مقدار سبزی بدید یا آب بدید، فاعتاه فانه لا یکون بیعا. ای کسی بگد این پول رو بگیر اون سبزی رو بده، یا این پول رو بگیر اون آب رو بده، این بیع نیست، برای اینکه صیغه ندارد، نه بیعتو دارد نه اشتراکی دارد، یک گفتگویی است و اعطا و اخذ. و کذلک سایر المحقرات، در امور محقر این چیزه، چه رسد به امور مهم. امور محقر صیغه می طلبد، امور مهم به طریق اولا. این چیزه کوچک مثال می زند تا معلوم میشه که فرق بین کوچک و بزرگ نیست. خب پس این بی نیست. مطلب دیگر، و انما یکون اباحتن له، این شخصی که اعطا کرده به اون دیگری بر او اباحه کرده. یتصرف کل واحد منهما فیما اخذه تصرفا مباحا من غیر ان یکون ملکه. هر کدام یعنی بایه به فروشنده، چون بی محقق نشد، بایه در بها و خریدار در کالا تصرف میکنند به عنوان اباحه و بی نیست. چرا؟ برای اینکه هر وقت خواستن بر میگردونن، یه اباحه تصرف هست، تملیک که نکردن که. اگر خریدار کالا خودش رو بخواهد استرداد میکنند، فروشنده بهایی که داد بخواهد استرداد میکنه. این استرداد اون مال نشانه آن است که تملیک نکردن دیگه. و فائدت ذالک ان البغلی، اون بغل فروش، اون سبزی فروش، اذا اراد ان یسترجع البغل، او اراد صاحب القطعه، اونی که مثال طلا یا نقره به مانندان داد، درهم یا دینار داد، ان یسترجع قطعته کان لهما ذلک، میتونن این کار انجام بدن. لان الملک لم یحصل لهما، هیچ کدام از این کالا و ثمن ملک طرف مقابل که نشد که. این خلاصه نظر شیخ است. بعد فهمد و بهی قال الشافعی، نظری که ما داریم همین نظر را شافعی هم قبول کرد. اما وقال ابو حنیفه یکونو بیعا صحیحا، ابو حنیفه میگوید این بیع است، یک نه اباحه، بی هم باید تملیک. و بی صحیح هست یعنی ملکیت لازم حاصل می شود. و لم یوجد الایجاب و القبول، گرچه صیغه خونده نشود. این سخن هم سخن فنی نیست که بگیم ایجاب و قبول حاصل نشد. ایجاب و قبول حاصل شد، بدون ایجاب و قبول بی حاصل نمی شود. منطقه ایجاب و قبول دو قسم است، گاهی قولی است و گاهی فعلی. نه که ایجاب و قبول نیست، عقد بسته شد دیگه. و الم یوجد الایجاب و القبول. بعد ابو حنیفه حرفش اینه که این در محقرات هست، در غیر محقرات نیست. در غیر محقرات یعنی اشیای مهم و کالاهای مهم صیغه لازم است. به قال ذالک فی المحقرات دون غیرها. خب پس مرحوم شیخ فهمید که معاتات مفید اباحه است، ملکیت حاصل نمی شود چون صیغه لازم است، مادامی که عین موجود است طرفین حق استرجاع دارند و مانند دارند. و مفید اباحه است. شافعی هم همه رو گفته، یعنی در بیع شدن صیغه لازم است، فرقی هم بین محقر و غیر محقر نیست. در قبال ابو حنیفه مطلب خاص خودش داره. بعد مرحوم شیخ ما دلیل اونا، دلیل ما امامیه بر این مطلب اینه که ان العقد حکم شرعی ولا دلالت فی الشرع علی وجوده هاهنا فیجب ان لا یثبت فاما الاستباحه بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها. فبود اینجا ما دو تا مدعا داریم، یکی این که این بی نیست، مفید ملکیت نیست، یکی این که مفید اباحه است. اما بی نیست برای اینکه بی یه عقد خاص است، عقد خاص دلیل شرعی میطلبد. ما دلیل شرعی نسبت به عقدی که صیغه درش باشد داریم، اما وقتی که صیغه نباشد دلیل نداریم. وقتی نداشته باشیم همون استثاب قبلی کافی است، قبلا منتقل نشد بود، الان قبلا این شی ملک دیگری بود، الان کماکان این عقد است که ناقل ملک است. وقتی دلیل شرعی بر صحت عقد ما نداشتیم، خب این ملک به ملک مالک و اصلیش باقیه دیگه. پس مدعای اول که این بی نیست، برای اینکه عقد حکم شرعی است دلیل می طلبد و دلیل نداریم. مدعای دوم که این مفید اباحه است، این است که اتفاق کل همه علما درباره اباحه او سخن گفتند، گفتند مفید اباحه است. البته بعدها نظیر مرحوم علامه قول مخالف ارائه کردند، ولی اون زمان که مرحوم شیخ مفید ادعای شیخ طوسی ادعای وفاق می‌کردند کسی مخالف نبود. میفهمد اباحه قول است که جملگی برانند که مفید اباحه است. خب استدلال مرحوم شیخ انصاری بر این که این کلم این بیان هم سخن محقق کرکی رو نفی میکند هم سخن صاحب جواهر رو، اینه که صاحب محقق کرکی گفته بود اینا قصد ملکیت کردن منتها حمله بر اباحه کردن. خب اگر اینا قصد ملکیت کردن، چرا ملکیت حاصل نشود؟ و شمای صاحب جواهر که میگویید که اینا قصد اباحه کردن، حرف شما هم از او فرماش او ابعد است. اگر اینا قصد اباحه کردن نه قصد ملکیت، مرحوم شیخ طوسی باید بگوید که اینا که قصد اباحه کردن، خب با اباحه که ملکیت حاصل نمی شود. چرا میگوید ما دلیل شرعی نداریم؟ اگر نصاب موضوع تام نشد، موضوع محقق نشد، قصد ملکیت نشد، شما باید بگید چون قصد ملکیت نکردن، نه که ما دلیل شرعی نداریم. شما باید به اون همیشه در استدلال به اون اسبق اجزای علل استناد میکنن. حالا اگر یه وقتی یه چیزی مقتضی بود و مانعی در کار بود، میگید چون فرون شی مانع بود این حاصل نشد، چرا چرا خاموش شد؟ برای اینکه باد زد. خب این جای باد زدن هست. اما اگه چراغ نفت نداشت، شما بگید چرا چراغ خاموش شد؟ برای اینکه باد زد. شما باید بگید چون نفت نداشت. این که میگن به اسبق اجزای علل، به فقدان مقتضی، به فقدان موضوع استدلال میکنن همینه. خب اگر چراغ باد نمیزدم خاموش بود وقتی نفت ندارد. اگر چراغ بی نفت خاموش شد، از شما سوال کردن آقا چرا چراغ خاموش شد، نباید بگید باد زد، باید بگید نفت نداشت. اینجا مرحوم شیخ طوسی میگه ما دلیل شرعی نداریم. خب اگر اینا قصد ملکیت نکردن که شما صاحب جواهر میگید، قصد اباحه کردن، شیخ طوسی باید بفهمد خب اینو قصد اباحه کردن، قصد ملکیت که نکردن که. چون قصد ملکیت نکردن، ملکیت حاصل نمیشه. نه که ما دلیل شرعی نداریم. شما باید بگید اصلا موضوع تاب نیست، اینجا جا برای ملکیت نیست. نه اینکه بگید لأن العقد دلیل شرعی و حکم شرعی یحتاج الی دلیل شرعی. ما دلیل شرعی نداریم. دلیل شرعی باید چیکار بکنه؟ دلیل شرعی بیاید اونجا که شما ملکیت قصد نکردید بگید ملک شماست. این چه توقعی است؟ دلیل شرعی میاد امضا میکنه، شما کاری نکردید که. این که شیخ طوسی فرمایش مرحوم شیخ انصاری اینه که این که شیخ طوسی در خلاف مشابه این ابن حدیث در سرایر، مشابه این بعضی از فقهای دیگر رضوان الله علیهم دارن، میگن چون عقد حکم شرعی است و دلیل شرعی می طلبد و ما دلیل شرعی نداریم، پس ملکیت حاصل نمی شود. این در کدوم فضاست؟ در فضایی است که طرفین قصد ملکیت بکنند. اگر طرفین قصد ملکیت نکنند، شیخ طوسی باید بفرماید که اینا که قصد ملکیت نکردن، چون قصد ملکیت نکرده ملکیت حاصل نمی شود. نه ما دلیل شرعی نداریم. استناد به وجود مانع بعد از احراز مقتضی است. استناد به داشتن حکم یا نداشتن حکم بعد از احراز موضوع است. وقتی شما موضوع از دست دادید، خب دنبال حکم می‌گردید. اینجا معلوم می‌شود که چطور فرمایش صاحب جواهر ابعد است. مرحوم شیخ می‌فرماید به این که شما صاحب جواهر که می‌گویید اصحاب اون جایی را محل بحث قرار دادن و محل بحث در فقه جایی است که طرفین تعاطی یا اعطا و اخذ قصد اباحه بکنن، نه قصد ملکیت. این با فرمایش فقها سازگار نیست. بنابراین اگر طرفین قصد اباحه بکنن، شیخ طوسی باید بفهمد که چون اینا قصد اباحه کرده، خب ملکیت حاصل نمیشود دیگه. نه که ما دلیل شرعی نداریم. این استدلالونه. قال دلیلنا ان العقد حکم شرعی ولا دلالت فی الشرع على وجوده، یعنی وجود این حکم هاهنا، فیجب ان لا یثبت، پس ملکیت نیاید. اما اباحه چرا میآید؟ برای اینکه اباحه قول است جملگی برانن، مورد اتفاق همه است. خب اگر اینا قصد ملکیت نکردن، قصد اباحه کردن، شیخ طوسی دنبال چی میگرده؟ این حرف نقد دستشه. باید بگی خب اینا قصد اباحه کردن، اباحه حاصل میشه دیگه. چون قصد ملکیت نکردن، ملکیت حاصل نمیشه. همین بیانی که مال خلاف شیخ طوسی است، مال سرایر ابن حدیث هم هست. حالا اگر او رو رسیدیم از خود رو سرایر میخونیم، نشد به همین اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.